سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا با تأکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد هشدار داد که باید فوراً همه تهران را تخلیه کنند. دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که ایران باید توافقی را به گفته او امضا میکرد. در این حال رسانه‌های ایران از شنیده شدن صداهای سیستم‌های دافع هوا در مناطق مختلف تهران و چند انفجار در شرق پایتخت خبر دادند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری فارس و روزنامه شرق، صدای چند انفجار در شرق تهران و در محدوده سرک پیروزی شنیده شده. همچنان به نوشته خبر آنلاین، صدای سیستم‌های دافع هوا تقریبا در همه مناطق تهران به طور مداوم شنیده می‌شد و گزارش‌های در مورد فعال شدن سیستم‌های دافع هوا در نطنز نیز منتشر شده. قصر سفید می‌گوید که نیروهای این کشور در شرق میانه در حالت دفاعی قرار دارند و این موضوع تغییر نکرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکس فایفر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفته که ایالات متحده آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌ها در شرق میانه بین ایران و اسرائیل متحد نزدیک آمریکا وارد پنجمین روز آن شده. آمریکا از چند دهه به این سو بین 40 تا 50 هزار نیروی نظامی در شرق میانه دارد که در 19 پایگاه در کشورهای بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مستقرند. یک هیئت به رهبری عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی روسیه 2025 عازم سن پترزبورگ شده. خبرگزاری تاس روسیه شب گذشته این خبر را از قبل رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان نیز از قول خبرنامه وزارت زراعت گزارش داده که این هیئت از 18 تا 21 جون در کنفرانس اقتصادی روسیه شرکت خواهد کرد. در خبر گفته شده که اقتصاد، حفاظت از محیط زیست، زراعت، تجارت، صنعت، سرمایه گذاری و شریک ساختن تجارب از جمله موضوعات مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. روسیه روابط خوب با طالبان دارد و به تازگی اعلام کرده که سفیر طالبان را نیز پذیرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل کاهش بودجه 3500 کارمند این اداره را کاهش می‌دهد. این کمیشنری روز دوشنبه گفت که این اقدام باعث کاهش کار جهانی بشردوستانه این اداره نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جمله سازمان‌هایی است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه آن را قطع کرده. آمریکا 40% مصارف این کمیشنری را تأمین می‌کرد و سالانه 2 میلیارد دلار به این اداره سازمان ملل متحد می‌داد. این اقدام باعث بسته شدن دفتر مرکزی این اداره در ژنو و بسیاری از دفاتر آن در سراسر جهان خواهد شد. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از جهان خواسته تا در مورد غزه اقدامات فوری را انجام دهند. تورک در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که همه باید از نفوذ خود برای فشار بر اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه استفاده کنند. او از اسرائیل به خاطر ادامه جنگ انتقاد کرد. والکر تورک همچنین گفته که صلح پایدار تنها در صورت ممکن است که روی یک راه حل دو کشور کار شود و غزه بخشی از دولت فلسطین آینده شود. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر 2023 پس از آن آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد و در اثر آن حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر ربوده شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل مقامات صحی غزه گزارش داده که از آن زمان تا اکنون بیش از 54 هزار فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شده و بخش زیادی از نوار غزه ویران شده است. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسرائیل تلویزیون دولتی ایران را زمان هدف قرار داد که نشرات آن به طور زنده پخش می شد.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم.
شماری از افغان‌های مقیم تهران هم میگویند که در پی حملات اسرائیل درگیر وضعیت دشوار و آشفته شدند.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد.
وضعیت بانک های خون در افغانستان چگونه است؟
دقیقا دوینی مشکل با افغانستان که بیشو گیرده.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از تجار افغان از ادامه درگیری بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
زود چندان خوب نیست، ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتری های ما را داریم از دست میتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسرائیل تلویزیون دولتی ایران یا IRIB را روز دوشنبه زمان هدف قرار داد که به طور زنده نشرات آن پخش می شد. این حمله پس از آن صورت گرفت که در اثر حملات ایران بر شهرهای تل‌آویو و حیفا 8 تن کشته شدند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال رئیس جمهور امریکا گفته که ایالات متحده به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد و باید تهران را تخلیه کنند. در حالی که یگانه چینل خبری تلویزیونی دولتی فارسی زبان ایران روز دوشنبه به طور زنده در حال نشرات بود و یک مجری زن برنامه را پیش می برد، صدای انفجارات شنیده شد، مجری زن به زودی از کمره دور شد. گرد، غبار و آوار استودیو را فرا گرفت، بعد معلوم شد که او آسیب ندیده. مقامات ایران در مورد تلفات و خسارات تلویزیون دولتی معلومات ندادند، اما ویدیو یک آتش سوزی بزرگ و دود سیاه که از ساختمان تلویزیون بالا می رفت منتشر شده. چند ساعت قبل از این اردوی اسرائیل در یک هشدار منتشر شده گفته بود که به طور خاص منطقه 3 تهران را به حیث هدفی که مورد حمله قرار خواهد گرفت نشانی کرده. این منطقه که حدود 300 هزار باشنده دارد، مقر تلویزیون دولتی ایران یا IRIB، یک بخش از استخبارات و برخی از رهبران عالی رتبه آن کشور است. سرک های تهران با تراکم شدید ترافیک مواجه شده، زیرا ساکنان این شهر پس از چندین روز حملات هوایی اسرائیل که تأسیسات هسته‌ای و نظامی را هدف قرار داد در حال خارج شدن از پایتخت هستند. شماری از باشندگان تهران از صفهای طولانی در تانکهای تیل گزارش دادند و کمبود مواد غذایی در حال محسوس شدن است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از رفتن به اجلاس گروه 7 یا G7 به خبرنگاران گفته که آمریکا به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد. او با تاکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید همه فوراً تهران را تخلیه کنند. ترامپ همچنین گفته که ایران در این جنگ برنده نمی‌شود و یک توافق بالاخره با ایران امضا خواهد شد. در حالی که ترس از این که ممکن است درگیری بین اسرائیل و ایران به سراسر شرقی میانه گسترش یابد، حوثی ها در یمن در 15 جون گفتند که آنها در هماهنگی با ایران بر اسرائیل راکت فایر کردند. این نخستین بار بود که یک گروه همسو با ایران به طور علنی همکاری مشترک در مورد حملات با تهران را اعلام کرد. اداره خدمات ملی اضطراری اسرائیل گفته که از 13 جون، زمانی که اسرائیل حملات هوایی را بر اهداف هسته‌ای و نظامی در سراسر ایران آغاز کرد، تا اکنون 23 تن در نتیجه حملات ایران بر اسرائیل کشته شدند. مقامات ایرانی گفتند که طی همین مدت در اثر حملات اسرائیل حداقل 224 تن کشته شدند.
رادیو آزادی.
از یک خبرنگار افغان مقیم تهران که از افشای نامش خودداری کرده، هم در مورد حمله اخیر اسرائیل بر تهران می شنویم.
ما یکی از خبرنگاران افغان در تهران هستم. مدت 3 سال است که با خانوادم در ایران به سر میبرم و بعد از حمله اسرائیل بالای ایران مهاجرین افغان مثل مردم ایران حالت سردرگمی و پریشانی و استرس زندگی را شب روز میکنن و هر شب صدای حملات در تهران افزایش پیدا میکنه. اسرائیل با تازگی امروز تلویزیون دولتی ایران صدا و سیما را مورد حمله قرار داد. استرس ما به خاطر این است که احتمال داره که ما غیر نظامی ها و خانواده هم آسیب ببینند این حملات، چون در جنگ هیچ تضمین وجود نداره که مثلا غیر نظامیان آسیب نبینند و مردم ایران مخصوصا شهروندان که در تهران به سر میبرند، خود مردم ایران در حال فرار هستند، تهران ترک میکنند چون دولت اسرائیل گفته که باید تهران تخلیه کنند. امشام منطقه 3 تهران مورد حمله قرار دادن که تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت و کارمندانشان کشته و زخمی شدند.
از یک خبرنگار افغان مقیم تهران شنیدید که افغانهای مهاجر در ایران در وضعیت دشوار و آشفته بسر می برند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزیر دفاع اسرائیل ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در اسرائیل متهم کرده تهدید نمود که مردم تهران قیمت آن را خواهند پرداخت. بیشتر در این گزارش.
در پی تهدید ساکنان تهران از سوی وزیر دفاع اسرائیل، افغانهای مقیم این شهر میگویند در وضعیت دشوار و آشفته گرفتار شدند. آنان در صحبت با رادیو زودی گفتند که راههای بیرون شدن از شهر مسدود شده و نمیدانند در این شرایط بحرانی به کجا پناه ببرند. یک زن مهاجر افغان ساکن شهر تهران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو زودی گفت که با آنان گفته شده که در صورت لزوم برای حفاظت از خود به داخل متروها یا مساجد بروند.
کلگی میگه منتها ایرانی ها که در کوچه‌های ما بود دیگه زیادترش برآمد، رفت حرکش موتر داشت، ایرانیستان پاسپورت دارن، کلگیشان رفتن دیگه نفهم کجا رفتن. مکمل کل راه بسته است، هیچ جای رفتن نمیتونن، دوکانا مغازا کلش بسته است، یا کار نرفتن. ما در مغز شهر هستیم، جای را زده که از ما 20 دقیقه نیم ساعت 15 دقیقه قدر دور است. هم کلگی ما همینجا ماندیم دیگه، کسی تا طفل خود کتیزی غریبی و ناداری آدم کدام طرف بره کجا قدر بکشه.
سید محمد صدیق فائز، مدیر و مسئول نشرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران، یکی دیگر از افغانهای مقیم تهران، به رادیو آزادی گفت که همه از این وضعیت هراسانند و در جریان حملات چند روز گذشته تلفات و خسارات به افغانها در این شهر نیز وارد شده است.
در جریان اینی حملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد و سایر هموطنهای زیاد ما مجروح و بیخانه و بیکاشانه شدند. فضای تهران و حتی دیگر ولایات ایران در حال حاضر ملتهب است. مردم چه ایرانی و چه مهاجر در ترس و بی‌اطمینانی روزگار می‌گذرانند.
نگرانی افغانهای مقیم تهران در مورد امنیتشان در حال مطرح می شود که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به هدف قرار دادن قصدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران بهای آن را خواهند پرداخت. این هشدار از سوی کاتس پس از آن صادر شد که ایران بامداد دوشنبه 16 جون شهرهای تل ابیب و حیفا در اسرائیل را هدف حملات راکتی جدیدش قرار داد. ساعت پیشتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، از ساکنان تهران خواست این شهر را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل عصر دوشنبه 16 جون هم در پیام در شبکه اکس اعلام کرد که این اقدام به منظور حفظ امنیت آنهاست، زیرا که عملیات هدفگیری تأسیسات نظامی در منطقه 3 تهران و اطراف آن انجام خواهد شد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات روز دوشنبه ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. گفتنی است که حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته‌ای ایران صبح روز جمعه 13 جون آغاز شد و ایران نیز به حملات تلافی جویانه پرداخت و این درگیری ها تا کنون ادامه دارند. وزارت صحت ایران تایید کرده که از آغاز حملات اسرائیل تا کنون